اثر خیلی کوچیکی بود، ولی به شرایطی رسید که به الحمدلله تو سالهای 87-88 ما شدیم بزرگترین تر شیر مدرسه دنیا، یعنی تعداد شیر مدرسه در ایران توزیع میشد بیشترین تعداد در کل دنیا بود. الان هم انشاءالله با یک نیت خیلی اگر شروع بشه این طرح میتونه ادامه پیدا بکنه، گسترش پیدا بکنه، توسعه داده بشه و من امیدوارم که تمام سطوح مدارس رو حداقل بتونیم ما با این طرح کوشش بدیم، به شرط اینکه عزم این موضوع در درجه اول دولتی ها باشه و در کنار اون من مطمئنم بخش خصوصی و خیریه‌ایم هم کمک خواهند کرد. فقط یک نکته ای که من لازم اشاره کنم، ما الان اواخر مرداد ما هستیم و توی مهر ما مدارس شروع میشه، البته قانون برنامه من نمیدونم شروع استفاده بود، ولی اگر این عنایت رو بتونم داشته باشم که از همین امسال هم شروع بشه خدمتی به سلامت این نسل.
حالا آقای دکتر دشتی اردکانی تاکیدشون بر این بود که این اتفاق خواهد افتاد، ولی آقای دکتر مفید عملا به نظر من حالا غیر ممکنه، حداقل اینه که ما مثلا مهر آبان چطور این اتفاق میخواد بیفته. اول باید لایه برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشه همونطور که خودشون فرمودن، بعد شورای نگهبان تاییدش بکنه، بعد ابلاغ اتفاق بیفته و بعد کارگروهی باز بعد تشکیل بشه دیگه، به هر حال از وزارت جهاد کشاورزی، از آموزش و پرورش، وزارت بهداشت. و اتفاقا نکته رو من بگم که تا جایی که من میدونم دوستان ما در صدا و سیما در شورای سیاستگذاری سلامت صدا و سیما هم واقعا پیگیری های جدی دارن در این زمینه که خب اونها هم اگر بخوان این پیگیری هاشون به نتیجه برسه معطل بودجه هستن. حالا درسته که حضور خیرین یا اونجایی که شما موقع تکلیف و خودتون میدونید صنایع لبنی که در کنار خیرین قرار بگیرین خودش خیلی میتونه در واقع یک نوید باشه برای همه ما، اما واقعیت این هست که باید این بودجه دولتی تأمین بشه و اینکه این اتفاق کی میفته رو من نمیخوام پیش‌داوری بکنم. امیدوار هستم که این اتفاق زودتر بیفته. آقای دکتر من فکر می‌کنم برنامه الان دیگه زمان خیلی کمی به پایانش باقی مونده، من از این فرصت استفاده کنم، حالا اون کیفیتی که مد نظر صنایع لبنی هست چه کیفیتی است؟ شیر باید ما شاهد توزیع، حتی عذرخواهی می‌کنم فرمود شما قطع می‌کنم، ما حتی شاهد این هم بودیم که در سنوات گذشته مثلا آموزش و پرورش شیر فله‌ای توزیع کرده، حالا این رو یا مثلا شیرهای حالا پاستوریزه بذارید به این شکل بگیم، حالا شیری که استریزه نبوده، اونچه که مد نظر صنایع هست دقیقا چیه؟
ما همواره تأکید داشتیم که بهترین کیفیت شیر بایستی در مدار توضیح بشه و بهترین کیفیت شیر توضیح هم شیر استریل کماندگاهی طولانی هستش که از بهترین کیفیت شیرها درست میشه، شرایط ماندگاری مناسبی رو داره، در مدرسه هایی که احتمالاً شرایط نگهداری در یخچال رو ندارن خیلی ایجاد نمیکنه و همیشه به اون روش تأمینی که اشاره فرمودید متأسفانه توسط آموزش پرورش در یه دوره‌های خرید شیر مدرسه به صورت مناقصه‌ای انجام شد، ما به هیچ وجه به اون اعتقاد نداریم. شیر باید شیر با کیفیت باشه، چون این شیر علاوه بر اینکه نیاز بچه‌ها رو تأمین میکنه، نیاز تغذیه‌ای بچه‌ها رو تأمین میکنه، یک بخشی در فرهنگ سازی مصرف شیر برای جامعه تاثیرگذار هست، یعنی بچه شیر با کیفیت نامناسب دریافت کنه طبعا تاثیرات منفی در آینده مصرفش هم اثر خواهد داشت، در حالی که شیر مناسب اگر در اختیار بچه‌ها قرار بگیره اینها در فرهنگ آتیشون هم تاثیر مثبتی خواهد داشت و اونها رو به اصطلاح ما شیرخور خواهد کرد.
حالا من این موضوع رو اصلاح کنم، حالا بیشتر مد نظر من همین بحث مناقصه بود که در واقع توزیع شیر به مناقصه گذاشته میشد و اینم خودش تبعات خودش رو داشت. خیلی ممنونم آقای دکتر مفید، میخوام خواهش کنم همچنان رو خط باشیم، ما این فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. ممنونم که با نیم نگاه رادیو سلامت همراه هستید. موضوع صحبت ما هم توزیع شیر رایگان در مدارس هست. تکلیفی هست که مجلس محترم بر دولت دیده و البته ما این سابقه در کشورمون داشتیم و بنا به دلایلی که تا این لحظه در موردش صحبت کردیم به هر یک وقفه ایجاد شده. اونطور که من شنیدم شاید نزدیک به 2 سال هست که این توزیع اتفاق نمیفته حتی در مناطق محروم. درست آقای دکتر مفید؟
بله بیشتر از 2 سال.
فکر میکنم 4 سال تقریبا در 4 سال گذشته خیلی محدود شد. بله و در مناطق محروم هم دیگه کمتر شاهد توزیع بودیم. آقای دکتر مفید اگر نگاهی داشته باشیم الان به وضعیت صنایع لبنی که اتفاقا مرتبط با همین موضوع ما هست، به هر حال اگر قرار هست این اتفاق بیفته، من تا جایی که خاطرم هست اصلا هدف از توزیع شیر در مدارس یکی از اهدافمون کمک به واحدهای تولیدی تازه تأسیس بود. حالا اولین هدفمون واقعا تأمین سرانه مصرف بود که حالا گفته میشه که 2% سرانه مصرف با این 70 در واقع نوبت توزیع افزایش پیدا خواهد کرد. الان اگر صنایع بخوان کارو دوباره شروع کنن به طور جد مشکلی شما ندارین؟ حالا فرض کنیم که بودجه‌هاتون هم تأمین بشه، از در واقع بجز تأمین بودجه مسائل دیگه مسئله هست که بخوایم پیگیری بکنیم در ما در رسانه به شما کمک کنیم؟ بفرمایید.
ببین تأمین شیرش هیچ مشکلی رو نداره. ما متأسفانه سال گذشته مخالفت با صادرات به دلیل کم شدن سرانه مصرف سال گذشته 25% از شیر تولیدی کشور، یعنی معادل 25% از شیر تولیدی کشور صادر شد. صادرات امر بسیار خوبیه، ولی به شرطی که میزان شیر تولیدی فراتر از سرانه مصرف توزیع شده توسط متخصصین باشه.
همینطور که
زمانی توی برنامه ها مصرف سرانه سالانه 160 کیلو توزیع میشه، سرانه مصرف ما 90 تا 95 کیلو بود. الان آمارهای غیر رسمی میگه سرانه مصرف به زیر 70 کیلو رسیده.
حالا من 40 تا 50 رو واقعا شنیدم. بازم این وضعیت خوشبینانه است به نظر من.
تازه در بعضی از برنامه ها میگن اگر ما بتوانیم به 100 کیلو برگردیم خیلی خوب است و برنامه ریزی کنیم که به اصطلاح 100 کیلو برگردیم. خب شرایط سرانه مصرف خیلی مناسب نیست. با 70 نوبت یه چیز حدود 14 کیلو بچه ها مصرف میکنن. در خود بچه ها رو اگر سرانشون رو بگیریم خب عدد خیلی بیشتر از عدد تو بچه هایی که ما از 14 کیلو به 70 کیلو چیزی به 20% میشه، ولی در سرانه کلی جمعیت هایی بگیریم فقط 1-2% اضافه میکنه. مهمتر از اون همونطور خدمتتون عرض کردم بچه ها داره یادشون میره شیر مصرف کردن و این فرهنگ سازیش اثر شاید از میزان سرانه که جابجا میکنه اثرش بیشتر باشه. به علاوه این که بچه ها در سنینی هستن که نیاز تغذیهشون بالاست، مخصوصا در مناطق محروم ما باید به این موضوع توجه بکنیم. بچه هایی که سرانه مصرفشون پایین باشه اینها از لحاظ ضریب‌روشی دچار مشکل میشن، از لحاظ رشد فیزیولوژیکشون دچار مشکل میشن و مسائل و مشکلاتی که ایجاد میشه. حداقل ما بیاییم برای این بچه هایی که در سنین روز هستن نیازشون دوچندان هست نسبت به این فراورده ها و مواد مغذی که شیر میتونه براشون تامین بکنه به فکر اونها باشیم. البته ما امیدواریم که این کار شروع با بچه های مدرسه ابتدایی باشه، ولی که در ادامه کل
امیدواریم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای دکتر مفید. حالا من امیدوارم که در واقع در قانون همین موضوع دیده بشه، یعنی الان یک لایحه هست انشالله که این اتفاق میفته. خیلی از شما ممنونم جناب دکتر مفید، با جناب عالی خداحافظی میکنم.
این قضیه تلاش های خوبی رو داشتم که این مدت
متشکرم.
تشکر میکنی.
ممنونم آقای دکتر.
سلامت دانش آموزان این مملکت آینده سازان کشور ما.
بسیار خوب. همینطوره.
آینده خوبی برای کشور.
انشالله. به امید روزهای بهتر برای فرزندان عزیزم. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. دوستان عزیزم با اعلام ساعت 13:09:43 در این لحظه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به بزرگترین پارک آبی سرپوشیده جهان دعوتید. یک روز کامل، یک تفریح خانوادگی، حالابی، شادابی، مشهد، موج‌های آبی. 10% تخفیف خرید آنلاین.
فروش انواع دوچرخه در مدل‌ها و اندازه‌های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
مدرن تندیس شما را به نمایشگاه قطعات و لوازم خود رو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 22 لقایت 25 مرداد ماه. مدرن تندیس، لنت ایمن.
بابا
چیه؟
کنترل رو کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر. گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آقا ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا ای بابا، من نمیدونم این نه با ضامن کاری داشته، نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه، نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
جدن اصولاً با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برقه روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برقه روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال رو داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست. من میبینم چیز رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم. برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
روزتون بخیر، سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه‌های رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و تندرستی داریم برای همه شما هموطنان عزیزمون و امیدوارم در ادامه هم همچنان در کنار ما باشید و برنامه های این شبکه رو بشنوید. اما عزیزان، آرزوی ما تندرستی شماست. برای همین برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه به حوزه سلامتی، تغذیه و بهداشت شما مربوط هست و برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون خواهد شد غذا سلامت زندگی است. امیدوارم به تغذیه بیشتر اهمیت بدیم تا سالم بمانیم. همراه هم این برنامه رو بشنویم.
غذا
سلامت زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام و درود بر شما. با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از شبکه رادیویی سلامت. چنانچه شما همراه گرامی در مورد تغذیه سالم سوالی داشتی، میتونی به 30102 اون رو پیامک کنی تا از طریق برنامه غذا سلامت زندگی پاسخگوی سوالات شما باشیم. در برنامه امروز میپردازیم به مضرات مصرف قندهای مصنوعی. مهمان من در برنامه امروز سرکار خانم دکتر غزاله اسلامیان هستند، دکترای تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه. خانم دکتر اسلامیان، خدمت شما سلام عرض میکنم و خیر مقدم میگم.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خانم دکتر اسلامیان، در خدمت شما هستیم. بپردازیم به موضوع برنامه امروز که قندهای مصنوعی هستن. در همین ابتدا پیرامون شیرین کننده ها و انواع اون توضیحاتی رو بیان بفرمایید تا در ادامه در خدمت شما باشیم.
خب همه ما در مورد تأثیرات منفی و ضررهای مصرف قند و شکر زیاد شنیدیم، ولی با این حال باید بدونیم که به هر حال این طعم شیرین به عنوان یک مزه لذت بخش برای اکثر افراد خیلی مهمه، خیلی مطرحه و بدون این طعم خوردن بسیاری از غذاها براشون دشواره. حالا اول بخوایم یه دسته‌بندی از شیرین کننده ها داشته باشیم. خب دسته اول همون قند و شکر معمولیه که حالا از نیشکر یا چغندر قند به دست میاد که ما مثلا تو خونه باهاش محصولاتی مثل مربا یا کمپوت درست میکنیم. عسل رو به عنوان یک شیرین کننده داریم که قند فروکتوز و گلوکوز و ساکاروز رو داره. شربت ذرت که فروکتوز بالایی داره یکی دیگه از انواع شیرین کننده هاست که در قنادی ها و مواد غذایی صنعتی شیرین ازش استفاده میشه که خیلی با چاقی اضافه وزن و کبد چرب مرتبط میدونیمش. قندهای الکلی رو داریم مثل سوربیتول، زایلیتول که مثلا تو آدامس ها احتمالا شاید رو برچسب آدامس ها دیده باشید اسم اینها رو. قندهای مصنوعی بدون کالری یا بسیار کم کالری رو داریم مثل آسپارتام، ساخارین، نئوتام و قندهای کم کالری طبیعی مثل استویا. اینا در واقع انواع مختلف شیرین کننده ها هستن که در محصولات غذایی مختلف ازشون استفاده میشه.
حالا در مورد میزان نیاز بدن افراد مختلف به مواد قندی توضیح بفرمایید که این میزان مصرف به چه شکلی هست در افراد مختلف. خیلی متشکرم.
بر اساس راهنماهای تغذیه دنیا حد اکثر مقدار قند ساده ای که یه فرد سالم میتونه توی روز دریافت کنه 10% کالری روزانشه. چه بهتر که ما بتونیم کمتر از این میزان رو دریافت بکنیم. برای مثال یه فرد غیر دیابتی که نیاز کالری روزانش 2000 کیلو کالری در روزه، حد اکثر قند ساده دریافتی روزانش 50 گرم برآورد میشه. حالا انجمن قلب آمریکا یکم سختگیرانه تر میگه که بهتره که این رو مثلا محدودترش بکنیم. حالا تو خانوما نسبت به آقایون حتی مقدار کمتری رو داره در موردش صحبت میکنه. و یادمون هم باشه که هر حب قند 5 گرم قند ساده محسوب میشه و هر قاشق غذاخوری شکر هم 15 گرم قند ساده داره. و یادمون هم باشه که غذاهایی هستن که قندای پنهان دارن، مثلا همین سس‌های قرمزی که خیلی زیاد استفاده میکنیم میتونه هر قاشق غذاخوریش 4 تا 5 گرم درش قند وجود داشته باشه. یا توی صنعت به خاطر مقرون به صرفه بودن میان از شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکنن. کودکان زیر 2 سال مصرف قند و شکر رو اصلا براشون توصیه نمیکنیم و این میزانی که در موردش صحبت کردیم برای افراد بزرگسال.
خب خانم دکتر بفرمایید که آیا این باور درسته که شیرین کننده های مصنوعی کالری ندارن و یا اینکه اگر بیمارانی که مبتلا هستن به دیابت اگر از این شیرین کننده استفاده کنن آیا قند خونشون بالا میره نمیره؟ توضیح بفرمایید.
خب شیرین کننده های مصنوعی اکثرا بدون کالری یا بسیار کم کالری هستن، اما چند تا نکته مهم در مورد مصرف این شیرین کننده ها هست که باید در نظر بگیریم. مطالعات نشون دادن قندهای مصنوعی باکتری های مفید دستگاه گوارش ما رو کاهش میده و از این طریق میتونه اثرات منفی داشته باشه رو سلامتی ما. جالبه که بدونیم باکتری های مفید دستگاه گوارش نقش مهمی در تنظیم قند خون ما دارن. بنابراین با برهم خوردن تعادل باکتری های مفید و مضر حتی ممکنه تنظیم قند خون یه فرد دیابتی با دریافت روتین و همیشگی این شیرین کننده های مصنوعی دچار اختلال بشه.
بله.
از طرفی دریافت همیشگی و زیاد این شیرین کننده ها تمایل افراد رو به مواد غذای شیرین افزایش میده، چون به هر حال این قندها طعم شیرینی خیلی زیادی رو به فرد در واقع میدن و فرد حساسیتش به طعم شیرین کم میشه، یعنی نیاز داره مقدار زیادی از مواد غذای شیرین رو دریافت کنه تا اون طعم شیرینی رو بتونه حس کنه. پس در نتیجه درسته که فرد با خوردن مواد غذایی حاوی قندهای مصنوعی کالری دریافت نمیکنه یا کالری بالایی دریافت نمیکنه، ولی چون تمایلش به دریافت مواد غذایی بیشتر میشه به خصوص مواد غذایی شیرین، باعث میشه که در واقع فرد در دراز مدت حتی دچار اضافه وزن و چاقی هم بشه.
بله، پس توصیه‌تون این هست که به صورت روتین استفاده نشه. حالا استفاده
بله.
هر از گاهی
مشکلی نداره.
مشکلی نداره حتی برای افراد دیابتی خانم دکتر؟
بله، هیچ اشکالی نداره.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما. اجازه بدید سوال دیگر رو هم مطرح کنم. حالا خانم دکتر به طور کلی استفاده از شیرین کننده های مصنوعی میتونه چه مضراتی برای بدن داشته باشه؟
چند هفته پیش تو خبرها احتمالاً افراد زیادی این خبر رو شنیدن که شیرین کننده های مصنوعی ممکنه که در واقع خطر سرطان ها رو افزایش بدن.
بله.
اتفاقی که افتاده، آژانس بین المللی تحقیقات سرطان در دنیا اومده بر اساس مطالعاتی که تا حالا منتشر شده در مورد شیرین کننده مصنوعی آسپارتام، این رو در دسته احتمالاً سرطانزاها قرار داده. جالبه که بدونیم تحقیقاتی که انجام میشه بیشتر روی حیوانات هستن و از طرفی هم اومده یه مقدار مجاز دریافتی رو تعیین کرده و گفته که 40 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن میشه مثلا از شیرین کننده آسپارتام یک نفر در روز استفاده بکنه. ولی به هر حال باید بدونیم که در واقع اضافه کردن شیرین کننده مصنوعی به محصولات غذایی حتما توسط مؤسساتی مثل سازمان جهانی بهداشت، فاو، آژانس بین المللی تحقیقات در مورد سرطان تایید میشه و تو صنعت در حد استانداردش به غذاها اضافه میشه. ولی باز باید بدونیم که خیلی از عمر این شیرین کننده ها نمیگذره و باید مطالعات بیشتری انجام بشه تا از اثرات مثبت و منفیش مطمئن بشیم. اما اگه بخوام حالا در مورد مضرات این محصولات غذایی حاوی شیرین کننده های مصنوعی صحبت کنم، میخوام به نوشابه هایی که تو بازار هست و ما به اصطلاح رژیمی میشناسیم اشاره بکنم. خب نوشابه های رژیمی که حالا اسمش یه جورای غلطه دیگه، خیلی هم رژیمی نیستن از این جهت که حالا میگم چرا. خب قند مصنوعی دارن، پس کالری خیلی کمی دارن یا کالری ندارن، اما باید بدونیم که اینا اسید فسفوریک دارن، همون اسید فسفوریکی که تو نوشابه معمولی هم هست که میتونه برای بیماران کلیوی، برای بیماران پوکی استخوان خوب نباشه. گاز کربونیک رو دارن که باعث مشکل گوارشی میشه. همین گازی که داخل این نوشابه هست، اون حس خوشایندی که توی زبان فرد ایجاد میکنه، باعث میشه که بیشتر غذا بخوره، افزایش اشتها ممکنه بده و تو برخی از افراد حتی ممکنه ریفلاکس و برگشت در واقع محتویات معده به سمت دهان رو زیاد بکنه. و همونطور که توی مبحث قبلی اشاره کردیم اون تعادل باکتری های مفید و مضر رو حتی ممکنه که به هم بزنه، برای همین حتما توصیه میکنیم که خیلی از این مواد غذایی که حاوی شیرین کننده های مصنوعی هستن تو الگوی غذایی روزانه ما به صورت همیشگی نباشه و حالا هر از گاهی اگه استفاده بشه جای نگرانی نیست.
بله و به این نکته هم توجه داشته باشیم خانم دکتر، قطعا که حالا این اسمایی که شما به جا اشاره کردید نوشابه رژیمی بیشتر شاید جنبه روانی داشته باشه برای افراد که بخوان یه جورای خودشونو گول بزنن که اگه استفاده کنن مشکلی ایجاد نمیشه، اما طبق فرمایش شما قطعا که میتونه مضراتی هم داشته باشه برای بدن. خانم دکتر اجازه بدید تا گزارشی رو بشنویم از سطح شهر و سپس در خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهیم بود.
با سلام خدمت شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، ظهرتون بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستم با مجموع گفتگوی گزارشی دیگر. در مورد مواد قندی و انواع شیرین کننده ها صحبت میکنیم. شما برای ما بفرمایید که معمولا چقدر از انواع شیرین کننده های مصنوعی استفاده میکنید؟
من تا اونجا که میتونم استفاده نمیکنم. مثلا نوشابه سعی میکنم اصلا نخورم، یا مثلا چای رو با خرما بخورم تا اینکه با قند سفید بخورم.
خیلی کم، معمولا شیرینیجات مثلا عصرونه، ولی قند و شکر و اینا نه.
حالا مواد غذایی که از شیرین کننده های مصنوعی در اونها استفاده شده باشه شما فکر میکنید چه مضراتی رو میتونن داشته باشن؟
خب اصلا چه دلیلی داره که ما بخوایم از این شیرین کننده های مصنوعی استفاده کنیم وقتی طبیعیش یافت میشه؟ خب به هر حال که هر شیرین کننده حالا چه طبیعی چه مصنوعی فشار خون رو بالا میبره و باعث قند خون میشه، اما خب این قضیه داخل شیرین کننده مصنوعی خیلی بیشتر و به وفور پیدا میشه و همینطور باعث سرطان هم ممکنه بشه.
ممنون از شما و توضیحاتتون.
بله گزارش رو شنیدیم، ممنون و سپاسگزارم از آقای محمدی همکار گزارشگرمون و دوستانی که در این بخش با ما همراه بودن. یکی دو تا نکته مطرح شد خانم دکتر، یکی از حالا هموطنان عزیز ما اشاره کردن که میتونن چای رو با خرما استفاده کنن، برخی از افرادم با توت استفاده میکنن. میخوام ببینم که نظر شما در این رابطه چی هست، میتونه جایگزین مناسبی باشه؟
میوه های خشک مثل انجیر خشک، توت خشک، مویز و کشمش و یا حتی خرما از نظر علم تغذیه تو دسته‌بندی میوه ها قرار میگیرن و اگه فردی بخواد از این مواد غذایی مثلا همراه با چای استفاده کنه
ماله.
مجازه که استفاده کنه، ولی حتما باید در قالب اون واحد میوه روزانش حتما کالریش در نظر گرفته بشه، چون دریافت زیاد اینها میتونه باعث اضافه وزن و چاقی بشه. ولی در کل خب خواص تغذیه‌ای خوبی دارن، میتونن باعث بهبود کارکرد مثلا دستگاه گوارش بشن، مثلا انجیر خشک رو اگه با چایشون میل بکنن، یا مثلا در واقع یک سری ویتامین ها هم به بدن برسونن که برای بدن پرفایده است تا اینکه بخوایم قند و شکر همراه با چای استفاده بکنیم. فقط در مقدار مصرفش زیاده روی نکنن.
بله در واقع قابل توجه افرادی که مثلا از صبح تا شب ممکنه 7 یا 8 فنجان چای بنوشن و هر سری هم با چای خودشون مثلا 2 تا دونه خرما هم استفاده میکنن که فکر میکنم کالری خیلی زیادی بشه.
بله.
خانم دکتر درسته؟
بله. هر 3 تا خرما رو ما اندازه یه واحد میوه براش کالری در نظر میگیریم، حدودا مثلا 60 کیلو کالری.
بسیار خوب.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
خانم دکتر یه نکته دیگه که فکر میکنم توی گزارش بهش اشاره شد مصرف قندها و ارتباطش با فشار خون هست، در این رابطه هم توضیح میفرمایید؟
خب به طور مستقیم یه ماده غذایی قندی